شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مثل شهر بابک. اپیزود ششم. در عهدنامه استاندارد و در روال آن، شما یا باید بران خواهید شد که همه وجود و انگیزه هاتون رو وقف راه راست کنید و یا نه. اگر دل زده شوید، پرت بیفتید یا ناامید شوید، امکان کمی وجود دارد که نهادها بکوشند پیشنهادهای خودشون رو جذابتر و عملی تر کنند. چیزی که بیشتر رخ می دهد این است که خیلی ساده از شما می خواهند تلاشتون رو بیشتر کنید و تمرکز بیشتری به خرج دهید. ولی در واقع نادیده گرفتن انگیزه های شخصی آدم ها راه مؤثرتری در جهت برانگیختن آنها نیست. این نکته برآمده از واقعیت تلخ دیگری است که هرچقدر یک آدم بیشتر در دل نظام استاندارد بماند، انگیزه هایش بیشتر کشته می شود. بیشتر آدم‌ها در زمان کودکستان بیشترین انگیزه را برای بدل شدن به هر چیزی دارند و این روند با جلو رفتن سن رفته رفته رنگ می‌بازد. یک نظرسنجی که بنیاد گالو در سال 2016 انجام داد نشانگر این بود که در کلاس پنجم چیزی نزدیک به 26% از دانش آموزان دیگر به مدرسه علاقه ای ندارند. این درصد در میان دانش آموزان کلاس هشتم به 55% می‌رسید و در سال آخر دبیرستان به 66%. شاید فکر کرده اید که این درصد هولناک با رسیدن به دنیای حرفه‌ای دگرگون شده. ولی گالوب نشون داد که متاسفانه چیزی نزدیک به 67% کارجویانی که تازه یک سال بود در حرفه‌ای وارد شده بودند، شغل خودشون را کسل کننده و بی‌معنا می‌یافتند. این بی‌علاقگی در میان دانش آموزان چیزی نیست که از دید پیشگامان نظام استاندارد آموزشی دور بماند. مجله معتبر ایژوکیشن در سال 2014 مطالعه ای انجام داد و فهمید که 60% مدیران و معلمان به این نکته معترف هستند که دانش آموزان چندان علاقه ای به مدرسه ندارند. شاید خیال کرده اید که این یافته نظام آموزشی رو دگرگون کرده و واداشته تا نهادهای خودشون رو بر پایه علایق و سلایق ویژه دانش آموزان سازگار کنند. اما این گونه نشد و بسیاری از نهادها خیلی ساده انگیزه های تکبودی عمومی خودشون رو به یک دسته از انگیزه های همگانی بدل کردن، به این امید که بتونن از این رهگذر شمار بیشتری از دانش آموزان رو جذب و سر به راه کنند. مثلا یکی از وبگاه های تعلیم و تربیت به این نکته پرداخته بود که باید کودکان رو به رقابت سالم واداشت و این یعنی کودکتون رو تشویق کنید تا در مسابقه دو همه رو جا بذاره و با جایزه قهرمانی به خونه بیاد. یکی از تحقیقات دانشگاه مید وسترن پیشنهاد کرده بود که معلمان صندلی‌های شاگردان رو در کلاس به صورت گرد بچینند تا این گونه انگیزه بیشتری برای شرکت در بحث ایجاد شود. یک انجمن آنلاین هم گفته بود که بچه‌ها عاشق خوردنن. یک تیکه پیتزا بده به بچه های کلاس پنجمی و ببین چه ها که نمی کنند. غذا بهترین عامل انگیزشی است که می تونه بچه ها رو پیش بندازه و سر به راه نگه داره. این فهرست کوتاه از انگیزش های همگانی یعنی رقابت و مشارکت و گرسنگی البته که عملی اند و در نگاه اول شاید حتی پیشرفتی جدی رو در عرصه گذار از انگیزه های عمومی نشون بدن. ولی در عرصه واقعیت هنوز کوشش‌هایی رو برای تولید انگیزه در سطح میانگین می‌دونن و چشم بر ویژگی‌های خاص هر دانش آموز و پرداختن به اون بستند. اینها هم مانند انگیزه‌های عمومی پدیده‌های نهادینند و نه شخصی. نگاهی کلی دارند و نه جزئی و از بالا به پایینند و نه برعکس. دانشمندان که دیگر در این عرصه گوی سبقت را از همه رو بودند و خدایگان غالب کردن انگیزه های عمومی بر همه پدیده ها و همه کس و همه جایند. شاید از همه بدتر فروید باشد که عقیده داشت همه کارها و خواسته ها و تکانه های بشر برآمده از میل جنسی است. بعد از او آلفرد آدلر هم آمد و او هم در روالی مشابه همه کارهای بشر رو بر اومده از انگیزه قدرت طلبیش دونست. معروف ترین شاگرد فروید که یونگ بود گفت میل به زندگی سرچشمه همه کارهای بشر است. ویکتور فرانکل روانشناس اظهار کرد که میل به معنا نهاد اصلی هر بشری است و اریکسون حرف از میل به رشد زد. اینها همگی انگیزه های درستی اند و در وجودشون بحثی نیست، ولی نمیتوان یکی یا همه رو بر تمامی بشریت تعمیم داد. از نظر برخی رقابت عنصر سازنده است، ولی بسیاری دیگر اون رو غیر اخلاقی میشمارند. از نظر برخی از کودکان کلاس گرد شاید برانگیزاننده باشد، ولی بسیاری دیگر از قرار گرفتن زیر نگاه خیره دیگران معذب میشوند. شکی نیست که پیتزا غذای خوشمزه است و بسیاری اون رو دوست دارند، ولی شماری هم هستند که پیتزای چرب و چیری رو دوست ندارند. نبود انگیزه همگانی در وجود یک آدم نه ایراد زیست شناختی است و نه کاستی اخلاقی. این نکته رو به سادگی میتوان با در نظر گرفتن تنوع حیرت انگیز انگیزه های انسانی توضیح داد. درک این که چرا نهادها میکوشند انگیزه ها رو به معیار تک بودی و جمع جور انگیزه های همگانی فرو بکاهند آسان است. این گونه بقا و وجود نهادهای قدرت آسان تر میشود، چون در یک نظام استاندارد فردیت بحرانزاست. گرد چیدن کلاس و از 1 تا 10 نمره دادن به همه آسان تر از این است که به عمق وجود هر آدمی وارد بشویم و انگیزه های ویژه او را درک کنیم. هر نهاد استانداردی بنا به ذات و بر پایه شکل خودش روی بهره‌وری متمرکز است و پیش از هر چیز دیگری به اون می‌اندیشد. انگیزه های عمومی و همگانی نیز همگی از راه‌های افزایش بهره‌وری اند، دست کم به طور متوسط، ولی این انگیزه ها کامیابی رو قتل عام می‌کنند. دیدگاه های استاندارد انگیزشی نه فقط همه چیزهای مهم برای شما را نادیده می انگارند، بلکه می کوشند همه حواس و جسم و جان شما را به سوی دسته محدودی از انگیزه های نهادینه شده هدایت کنند. و این گونه است که عهدنامه استاندارد کل تفکر ما را درباره انگیزه های فردی هم نظام می دهد. خوشبختانه این اسبای سیاه هستند که واقعیت پنهان انگیزه ها را آفتابی کردند. کورین انگیزه سازمان دادن و منظم کردن را در دل داشت و این انگیزه دقیق و مشخص است. ولی اگر ژرف‌تر نگاه کنیم، انگیزه او رنگی دیگر هم دارد و بسیار شخصی تر از این هاست. چیزی که بیشتر از هر چیز دیگر خون او را در رگ‌هاش به فوران وامی دارد، سازمان دادن به فضای فیزیکی است. میل به مرتب کردن انباری شاید به نظر آنچنان بی اهمیت و جزئی برسد که نتونیم اون را حتی یک انگیزه ساده بدونیم، چه برسه به این که در مقام انگیزه حیات انسانی بنشونیمش. ولی کورین همین خورده انگیزه ها رو بدل به شمع راه زندگیش کرد و با آن به موفقیت رسید. زندگی از پای سیاه آکنده از همین خورده انگیزه هاست. مثلا دایانا اسمیت میلی قریب به شناخت و طبقه بندی چیزهای زنده دارد. همین شده که امروزه او یکی از بزرگترین قارچ‌شناسان و مدیر اصلی بنیاد قارچ‌شناسی پایونیر ولی می شناسند. هر جا هر کسی در شناخت گونه‌ای در می ماند از او یاری می گیرد. او به ما گفت تخصص من شناخت قارچ‌های شمال شرقه و به راحتی میتونم بگم هر گونه‌ای کجا در میاد، روی چوب پا میگیره یا زیر زمین و محیط مساعدش کجاست. از پای سیاه تفاوت آشکار میان انگیزه های عمومی چون میل به رقابت یا میل به خلاقیت رو با ویژگی های دقیق امیال، شوق و خواستهای خود نشون دادن. پس اگر می‌خواهید در مسیر کامیابی گام بردارید، مهم است که دقیق بدانید چه چیزی شما را به جنبش وامی دارد، نه اینکه نسخه‌ای را که دیگری پیچیده معیار کار قرار دهید. به همین خاطر است که شناسایی خورده انگیزه ها نخستین و مهمترین عنصر در ساختمان ذهنی از پای سیاه است. وقتی خواسته خودتون رو به نفع عهدنامه استاندارد بی مقدار می شمارید، نباید انتظار داشته باشید اتفاق خوبی بیفتد. حتی اگر اهمیت خورده انگیزه ها رو درک کرده باشید، باز درک چگونگی اینها به نظرتون کاری ناممکن می آید. دیگر گفتن ندارد که اینها خودشون رو راحت و ساده به شما نشون نخواهند داد. خوشبختانه این امکان وجود دارد که بتوانید به یک فعالیت غریزی که هر روز ازتون سر میزنه دقت کنید و رد و سرنخ خورده انگیزه های پنهان در خودتون رو بگیرید و بکشید بالا و بررسیشون کنید. ما اسم این کار رو گذاشتیم بازی قضاوت یا The Game of Judgment. ببینید چند بار در هفته گذشته یکی رو قضاوت کرده اید؟ همکار، گوینده خبر تلویزیون، آدم غریبه ای تو صف بانک. عادت کرده ایم که فکر کنیم این قضاوت‌های پراکنده یک چیزهایی در مورد آدم‌های دیگر به ما میگوید. ولی الان وقتش رسیده که بفهمیم این کار در عمل واکنش خام ما بوده و یک چیزهایی در مورد خودمون به ما یاد میده. خورده انگیزه های شما ترکیبی از احساسات ماندگار و قدرتمند شما بوده که عمیقاً در ناخودآگاه شما تنیده شده و شامل اولویت های ظریف، خواسته‌های راستین و دلمشغولی های خصوصی شماست. هدف شما در بازی قضاوت این است که واکنش های غریزی خود را نسبت به دیگران به یاری بگیرید تا روی این روابط احساسی زنده متمرکز بشید و بکوشید رد اونها رو تا منبع و سرچشمه اصلی بیابید. بازی قضاوت 3 مرحله دارد. اول اینکه باید نسبت به لحظه داوری دیگری هوشیار و آگاه بشوید. این کاری است که همه ما همیشه انجام می دهیم. اصلا ویژگی انسان همین است که به دیگران واکنش نشون بده و دیگه فرقی نمی کنه که این دیگری پستچیست، پلیس یا ماساژور، همسایه، مغازه‌دار یا یکیه که در یکی از شبکه‌های اجتماعی پست سیاسی گذاشته. فقط اینجای کار شما باید آگاهی خودتون رو نسبت به زمان انجام این کار گسترش بدی و اینجوری به شکل آگاهانه واکنش خودتون رو بررسی کنید. دوم این که باید حواسمون به احساساتی معطوف بشه که وقتی ناخودآگاه دیگری رو قضاوت میکنیم در ما ایجاد میشوند. از کجا بفهمیم که الان یک خورده انگیزه داره خودش رو نشون میده؟ چون میبینیم که یک واکنش روشن و آشکار داره خودش رو نشون میده. اصلا مهم نیست این واکنش مثبت باشه یا منفی، تحسین باشه یا آکنده از نفرت، چون در هر حال احساسات ما دارن خودشون رو نشون میدن. حواستون باشه که در این مرحله شما دارید با هسته اصلی احساسات خودتون تماس برقرار میکنید. سومی هم این که از خودتون بپرسید چرا این احساسات در شما برانگیخته شده. با خودتون رو راست باشید. ریچارد فایمن فیزیکدان این نکته رو به بهترین شکل بیان کرده و هشدار داده. نباید خودتون رو گول بزنید، چون اولین کسی که گول شما رو میخوره خودتون هستید. روی این نکته تمرکز کنید که اگر شما جای آن آدم ها بودید از چه چیزی خوشتون می اومد و از چه چیزی نه. مثلا فکر کنید دارید مصاحبه یک آدم معروف رو می بینید و به این فکر افتاده اید که مگه میشه واقعا خوشبخت باشی؟ اون هم وقتی همه ی عمرت باید بدوی که از مشهورترها و ثروتمندترها عقب نمونی؟ این یعنی پول و شهرت انگیزه های قدرتمندی برای شما نیستند. در دیگر سوی ماجرا، برای رسیدن به کامیابی باید اون چرا موجب گرمی دلتون از مهم بشمارید و دیگه فرقی نمی کنه اون چیز چیست. این رو در ذهنتون داشته باشید که هدف بازی قضاوت ارزیابی خطاپوش و مهربانانه موفقیت ها و کاستی های دیگران نیست. اصلا این بازی مال آنها نیست. اینجا یه کار دنبال بی‌طرفی و دوری از جانبداری نباشید، چون بازی به راه اشتباهی می افتد. هدف این است که خودتون رو دقیقاً در میانه ی واکنش احساسی غلیظ بیاندازید تا سررشته ی امیال درونی شما به دستتون بیفته. پایان اپیزود ششم.